استراتژی 28 قسمت دوم
3. اواسط قرن 16 سامورایی جوانی که نامش در تاریخ ثبت نشده است روش نوین برای مبارزه ابدا کرد. او می توانست دو شمشیر را با مهارتی برابر در دستان چپ و راستش بگیرد و همزمان با آنها مبارزه کند. این شیوه بسیار دشوار بود، پس تصمیم گرفت مشهورترین شمشیرزن آن زمان سوکوهارا بوکودن را به مبارزه دعوت کند. بوکودن که حال مردی میان سال و در نیمه راه بازنشستگی بود با نامه‌ای به مبارزه طلبی جوان پاسخ داد. سامورایی که بتواند یک شمشیر را با همان مهارتی که در دست راست می‌گیرد در دست چپ نیز بگیرد امتیازی ناعادلانه دارد. شمشیرزن جوان نمی توانست منظور بوکودن را درک کند. او جواب داد: اگر فکر می کنید استفاده من از دست چپ ناعادلانه است، می توانید این مبارزه را نپذیرید. اما بوکودن 10 نامه دیگر به او فرستاد و در هر یک با کلماتی متفاوت درباره بکارگیری دست چپ موضوعاتی را مطرح کرد. هر نامه‌ای که به دست جوان می رسید، او را بیشتر آزرده می کرد. سرانجام بوکودن مبارزه را پذیرفت. سامورای جوان عادت داشت از روی غریزه و با سرعت زیاد مبارزه کند، اما وقتی مبارزه شروع شد نتوانست از فکر دست چپ خود و ترس بوکودن از قدرت دست چپش بیرون بیاید. او شروع به تأمل کرد که بهتر است با دست چپش به کدام قسمت ضربه بزند، آن را به کدام سو ببرد، و همانطور که به قدرت فراوان دست چپش می اندیشید، ناگاه شمشیر بوکودن به بازوی راست جوان خورد و زخمی عمیق در آن ایجاد کرد. مبارزه تمام شد. سامورایی جوان به سرعت بهبود یافت، اما ذهن او هرگز به حالت اول باز نگشت. او دیگر نمی توانست از روی غریزه بازی کند. او آنقدر پیش از هر حرکت می اندیشید که زمان را از دست می داد و خیلی زود شمشیر را کنار گذاشت. سال 1605 گنزائمون رئیس جامعه سرشناس یوشیوکا از شمشیر زنان کیوتو شاهد عجیب ترین چالش زندگی خود بود. سامورایی ناشناس 21 ساله‌ای به نام میاموتو موساشی که مانند گدایان لباس می پوشید و در شهر می گشت، چنان متکبرانه به او پیشنهاد مبارزه داد که ابتدا فکر کرد آن مرد یکی از سرشناسترین شمشیر زنان است. گنزائمون به این فکر نکرد که او بسیار جوان است. فقط با خود اندیشید که آنقدر معروف و قدرتمند است که نباید به درخواست هر بی سر و پایی که از آنجا رد می شود پاسخ مثبت بدهد. اما چیزی در تکبر موساشی وجود داشت که دست از سر گنزائمون بر نمی داشت. او با خود فکر کرد شاید بهتر باشد به این مرد جوان درس خوبی بدهد. پس مبارزه را پذیرفت. مبارزه برای ساعت 5 صبح همان روز در میدانی در حومه شهر برنامه ریزی شد. گنزائمون سر ساعت مقرر از راه رسید و همراه او دانشجویانش هم بودند. موساشی آنجا نبود. دقایق به ساعت تبدیل شدند و مرد جوان پیدایش نشد. شاید ترسیده بود. گنزائمون یکی از شاگردانش را دنبال سامورایی به کلبه‌ای فرستاد که اقامت داشت. دانشجو سریع برگشت و گزارش داد که موساشی خواب بوده و وقتی بیدار شده و او را دیده است، عذرخواهی کرده و گفته به سرعت خود را می رساند. گنزائمون بسیار عصبانی شد و شروع به قدم زدن کرد. موساشی باز هم نیامد. بیش از 2 ساعت طول کشید تا سرانجام سر و کله‌اش از فاصله دور پیدا شد و اطراف میدان پرسه زد. او سربندی قرمز بسته بود، در حالی که رسم بر این بود همه مبارزان همانطور که گنزائمون انجام داده بود سربندی سفید دور پیشانی ببندند. گنزائمون با دیدن موساشی بلند سرش فریاد کشید و به سمت او رفت. او از این رفتار زشت موساشی به شدت عصبانی بود، اما موساشی که به نظر خسته و بی‌حوصله می آمد حمله های گنزائمون را یکی پس از دیگری خونسا کرد. در مبارزه هر حریفی حق داشت به سربند حریف مقابل خود شمشیر بزند. اما وقتی سربند سفید گنزایمون به سبب خون به رنگ قرمز درآمد، سربند موساشی به رنگ قرمز باقی مانده بود. سرانجام گنزایمون خسته و کلافه دوباره به جلو قدم برداشت و به او حمله ور شد. این بار شمشیر موساشی درست به سر او ضربه زد و او بیهوش روی زمین افتاد. گنزایمون پس از مدتی بهبود یافت، اما با این شکست آنقدر تحقیر شد که با دنیای شمشیرزنی خداحافظی کرد و به دنیای کشیشان رو آورد و باقی عمر خود را بین آنها سپری کرد. تفسیر: برای یک سامورایی باخت در مبارزه به معنای مرگ یا تحقیر در ملأ عام است. شمشیرزنان از هر ویژگی برتری مانند مهارت جسمانی، شمشیر بهتر یا تکنیک دقیق‌تر بهره می‌گیرند تا از این سرنوشت در امان باشند. اما بزرگترین سامورایی‌ها، خاندان بوکودن و موساشی، از ظریف‌ترین روش یعنی بر هم زدن تعادل ذهنی حریف خود استفاده می‌کردند تا او را در مبارزه شکست دهند. آنها ابتدا تلاش می‌کردند حریف خود را از تکنیک و سبک خود کمی آگاه کنند و این تله مرگبار برای حریفی بود که واکنش‌هایی بر اساس شناخت پیشین داشت. سپس تلاش می‌کردند تمرکز حریف خود را بر نشانه اشتباه مانند دست چپ یا سربند قرمز بیشتر کنند. آنها به ویژه اگر با حریفی بسیار قانونمند روبرو بودند، دیرتر به میدان مبارزه می‌آمدند. از خود رفتارهایی نشان می‌دادند که طرف مقابل باور کند حریفش خسته و کلافه است. در همه این موارد تغییر در تمرکز یا حالت دشمن به اشتباه او منجر می شد و رقیب که در بحبوحه مبارزه می خواست اشتباه قبلیش را جبران کند، مرتکب اشتباه بعدی می شد تا اینکه استراتژیست مقابلش دست پیش می گرفت و ضربه نهایی را به او وارد می کرد. به یاد داشته باشید، در بازی دست پیشگیری آنچه بیش از همه تأثیر گذار است، آشفتگی غیر مستقیم ذهن و حال رقیب است. اگر رو و مستقیم بازی کنید، برای مثال نظری بی‌ادبانه بدهید یا مستقیم و شفاف او را تهدید کنید، قطعاً خطر شما را حس و خود را تجهیز خواهد کرد و بهترین هایش را به نمایش خواهد گذاشت. یک اظهار نظر هوشمندانه که کمی آنها را قلقلک دهد موجب می شود با خود درگیر شوند و به فکر فرو روند. یک اقدام در ظاهر معمولی که بتواند موجب هیجانات آنها مانند خشم، نفرت یا ناشکیبایی شود کافی است تا پیش رویشان مهالود شود. در هر دو مورد آنها مرتکب اشتباه خواهند شد. این استراتژی به ویژه در مورد کسانی جواب خواهد داد که باید ارائه، سخنرانی یا پروژه‌ای را عرضه کنند. کافی است هیجان یا فکر آنها را درگیر موضوعی آزاردهنده کنید تا ارتباط خود را با مسئله اصلی گسسته ببینند و در زمانبندی و تمرکز مرتکب اشتباه شوند. این ترفند را خوب به کار ببرید تا هیچ کس، حتی خود آنها نیز، از نیت بد شما یا تأثیر کارتان بر اشتباهات آنها خبردار نشود. 4. ژانویه 1988 سناتور رابرت جوزف دول یا باب دول از ایالت کانزاس می توانست پیروزی خود در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا را بو بکشد. اصلی ترین رقیب او نامزد جمهوری خواه جورج اچ دبلیو بوش، معاون رئیس جمهور در کابینه رونالد ریگان بود. در اولین ارزیابی ایالت آیووا بوش امیدی نداشت و در رتبه سوم پس از دول و رهبر ایوانجلیست ها پت رابرتسون قرار داشت. مبارزات انتخاباتی تهاجمی دول توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. پیروزیش شتاب زیادی گرفته بود و روشن بود که برنده خواهد شد. اما لکه ننگی در پرونده دول بود که می توانست پیروزی او در آیووا را زیر سوال ببرد. لی آتواتر، استراتژیست 36 ساله مبارزات انتخاباتی بوش، برای رسانه‌ها داستانی تعریف کرده بود که پاک دامنی همسر سناتور الیزابت دول و دبیر سابق حمل و نقل را هدف قرار داده بود. این سناتور یکی از قوی‌ترین سیاستمداران با جایگاهی 30 ساله بود و همیشه پوستی کلفت داشت، اما احساس کرد حمله به همسرش فراتر از تحملش است. او حالتی خصمانه داشت و مشاورانش همیشه تلاش می‌کردند این حالت او را تعدیل کنند. اما وقتی داستان منتشر شد، او به خبرنگاران توهین کرد و آتواتر فرصت یافت بگوید باب دول شاید در ظاهر آدمی متشخص به نظر برسد، اما وقتی کسی به او ضربه‌ای بزند، شخصیت اصلیش را رو می‌کند. پس از آن، آتواتر نامه 10 صفحه‌ای برای دول فرستاد که در آن به دفعاتی اشاره کرد که او به عنوان سناتور کانزاس دچار اشتباه شده و تصمیمات خصمانه گرفته بود و این نامه نیز سر از رسانه‌ها درآورد. دول بسیار خشمگین بود. به رغم پیروزی برتر او در ایالت آیووا، نمی‌توانست شاهد لکه‌دار شدن آبروی همسرش باشد. او باید جواب رفتارهای زننده آتواتر و بوش را می‌داد. ارزیابی بعدی در نیوهمپشایر بود. در این ایالت نیز دول از بوش پیشی گرفت و در رأس برندگان قرار داشت، اما این بار بوش دخالت کرد و رقابت سخت شد. درست آخرین تعطیلات پیش از شروع انتخابات، طرفداران بوش اعلامیه‌ای در دست داشتند که روی آن تصویر دو چهره از باب دول کشیده بودند و می گفتند آرای دول به سبب ریاکاری است، نه واقعیت. آثار آتواتر در سراسر این اعلامیه دیده می شد و او اتهاماتی از قبیل ریاکاری، منفی نگری و درو بودن را به دول نسبت داده بود. زمان بندی این کار بسیار حساب شده بود. دیگر زمانی نمانده بود تا دول در برابر این اتهامات از خود دفاع کند. این اعلامیه آرای بوش را بالا برد و چند روز بعد او پیروز بلا منازع میدان شد. مدت کوتاهی پس از اعلام آرای نیوهمپشایر، خبرنگار NBC تام بروکاو نزد بوش رفت و از او پرسید که آیا پیامی برای رقیب خود دارد؟ بوش لبخندی زد و گفت برایش بهترین ها را آرزو می کنم. سپس همین خبرنگار سراغ باب دول رفت و همین سؤال را از او پرسید و او جواب داد بهتر است دست از دروغ بافی علیه من برداری. پاسخ دول روزها بعد در بین تمام رسانه ها دست به دست شد و مقالات زیادی درباره آن نوشته شد. این پاسخ او را به یک بازنده محزون تبدیل کرد. خبرها درباره دول هر روز بیشتر می شد و دول فردی بی‌ادب و منفور شناخته شد. چند هفته بعد او متحمل شکستی سخت در کارولینای جنوبی و پس از آن زنجیره شکستهایش یکی پس از دیگری در همه ایالتهای جنوبی تکرار شد. فعالیتهای انتخاباتی دول از هم پاشید و سوخت شد. خودش هم باورش نمی شد این همه شکست به دلیل یک تندروی در ایالت آیووا باشد. تفسیر لی آتواتر باور داشت که آدم بزرگ‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. افراد کاملاً بالغ و افراد کودک. افراد بسیار بالغ سرسخت و بسیار جدی‌اند و همین امر موجب آسیب‌پذیری بیش از حد آنها در دنیای سیاست به ویژه عصر رسانه و تلویزیون می‌شود. دول از آن دست آدم‌های بسیار بالغ بود و آتواتر از دسته دوم یعنی کودک. آتواتر به تحقیق زیاد نیاز نداشت تا بفهمد دول با حملات به همسرش در حالت تهاجمی قرار می‌گیرد. آتواتر توانست با زنده کردن اتهامات گذشته به همسر دول حال او را بد کند و او را قلقلک بدهد. او با ارسال نامه‌ای که دول را به دست داشتن در فعالیت‌های کثیف متهم می‌کرد و اشتباهات گذشته او را رو کرده بود، خون دول را به جوش آورد. سپس با حمله بعدی خود یعنی اعلامیه در نیوهمپشایر آخرین ضربه را به او وارد کرد با اینکه آتواتر کسی بود که فرمان را در دست گرفته و دول را عصبانی کرده بود، جمله تهدیدآمیزی که دول به خبرنگار NBC گفت تمام توجه‌ها را به دول جلب و رفتار او را زشت و ناپسند معرفی کرد. آتواتر که استاد دست پیشگیری بود، حال عقب ایستاده بود. دول دیگر راهی نداشت و با ترشرویی بیشتر کار را خراب کرد و دست به خودکشی انتخاباتی زد. سهل‌ترین شخصیت‌ها برای پیاده کردن استراتژی دست پیشگیری افراد سرسخت و بسیار بالغند. سرسخت بودن لزوماً به معنای جدی بودن و نداشتن حس شوخ طبعی نیست، بلکه منظور افرادی است که تحمل هیچ رفتاری را خارج از کدهای رفتاری خود ندارند. کافی است آنها را هدف قرار دهید و به روش نامتعارف برخلاف رویه اخلاقی آنها رفتار کنید تا تعادل خود را از دست بدهند و دست به توهین، تهدید و ناسزاگویی بزنند. دیگر ظاهر و نمای آرام و باکلاس این افراد کنار می رود و ناامنی های درونی رخ می نمایند. از اینکه این افراد را علیه خود بشورانید نترسید. هرچه بیشتر و تندتر از شما انتقاد کنند، بدتر دیده می شوند. آنها فراموش می کنند مسئله مهم این است که اطرافیان آنها چه در فضای سیاسی، چه در فضای کسب و کار، چه برداشتی از آنها دارند. و از آنجا که به هیچ وجه انعطاف پذیر نیستند، پشت سر هم مرتکب اشتباه می شوند. 5. سال 1939، جوان کرافورد مسیر خود را به سوی ایفای نقشی کوچک در فیلم زنان باز کرد. او در این فیلم نقش دختری فروشنده را بازی می کرد که شوهر زنی جذاب را تور کرده است. بازیگر این نقش نورما شیرر بود. کرافورد و شیرر در زندگی واقعی دو رقیب سرسخت بودند. شیرر با ایروینگ تالبرگ تهیه کننده سینما ازدواج کرده بود و به همین دلیل بهترین نقش ها را می گرفت. کرافورد به این دلیل و حالتهای متکبرانه شیرر از او بیزار بود. تالبرگ سال 1936 فوت کرد، اما با وجود بیزاری کرافورد استودیو هنوز ناز شیرر را می خرید. همه در هالیوود از این نفرت دوسویه خبر داشتند و منتظر دعوایی بین این دو در این فیلم بودند. اما کرافورد روی صحنه بسیار تخصصی و ماهر بازی می کرد و خود را فردی با شخصیت نشان می داد. شخصیت های کرافورد و شیرر در فیلم زنان فقط یک بازی مشترک داشتند و آن وقتی بود که شیرر روبروی کرافورد می ایستاد و درباره رابطه او با شوهرش صحبت می کرد. تمرین بسیار خوب پیش رفت و صحنه های معمولی نیز عالی برداشت شد، تا اینکه نوبت به گرفتن کلوزاپ ها شد. البته که نورما شیرر ابتدا دیالوگش را گفت. کرافورد در صندلی دورتر از دوربین نشست و خطوطی را گفت که باید در جواب شیرر می گفت. بسیاری از هنرپیشگان دستیار یا کارگردانی داشتند که وقتی در استراحت یا اتاق تعویض لباس بودند، دیالوگ هایشان را می خواند. اما کرافورد اصرار داشت خودش این کار را انجام دهد. کرافورد در حال بافتن شالی زمستانی بود و همانطور که دیالوگ هایش را می گفت به شدت می بافت و هر بار که نوبت به جواب شیرر می رسید دست از بافتن می کشید. او به هیچ وجه به چشمان شیرر نگاه نمی کرد. صدای به هم خوردن میله های بافتنی آنقدر زیاد بود که شیرر داشت دیوانه می شد. شیرر در حالی که می‌خواست ادب را حفظ کند گفت: عزیزم جوان، صدای بافتن تو حواسم را پرت می‌کند. کرافورد وانمود کرد چیزی نمی‌شنود و به بافتن ادامه داد. شیرر، زنی که به وقار و متانت معروف بود، کنترل خود را از دست داد. سر کرافورد فریاد کشید و به او گفت از آنجا بلند شود و به اتاق تعویض لباس برود. همانطور که کرافورد از جایش بلند می شد و حتی نگاهی هم به صورت شیرر نینداخت، جورج کوکور کارگردان فیلم به سمت کرافورد رفت تا دلش را به دست بیاورد. اما شیرر سر او هم داد زد و گفت که برگردد. صدای او لحن تندی داشت و هیچ کس تا کنون چنین لحنی را از او نشنیده بود. همه تعجب کرده بودند که آیا او خود شیرر است یا نه. سال 1962 کرافورد و بتی دیویس، دو ستاره باسابقه که هرگز با هم در یک فیلم ظاهر نشده بودند، سرانجام در فیلم رابرت آلدریچ به نام آنچه برای جین اتفاق افتاد کاری مشترک کردند. کرافورد و دیویس هرگز فکر نمی کردند تا این اندازه به هم وابسته شوند و از هم خوششان بیاید. اما کرافورد از این همکاری استقبال کرد، زیرا فکر می کرد این کار باعث شهرت و پیشبرد کارش خواهد شد. یک بار دیگر رفتار آنها روی صحنه بسیار عالی بود، اما پس از اینکه فیلم اکران شد، نامزد دریافت بهترین جایزه اسکار بازیگر زن کرافورد نبود، بلکه دیویس بود. از همه بدتر این رفتار دیویس بود که شروع به تعریف از خود کرد و در جمع اعلام کرد که او اولین هنرپیشه زن است که تا به حال 3 اسکار را برده، و این در حالی بود که کرافورد فقط 1 جایزه برده بود. دیویس همیشه برای اسکار مرکز توجه بود. پیش از شروع جشنواره اسکار، او در پشت صحنه به طور غیر متعارفی با کرافورد مهربان و مؤدب بود. باید هم همینطور رفتار می کرد. آن شب بهترین شب زندگی او بود. فقط 3 هنرپیشه زن دیگر نامزد دریافت جایزه شده بودند و همه انتظار داشتند دیویس جایزه را ببرد. کرافورد نیز به همان اندازه مؤدب بود. دیویس در طول مراسم منتظر بود نامش را به عنوان برنده نهایی اعلام کنند، اما غافلگیر شد. او برنده نشد و آن بنکرافت برای ایفای نقش در فیلم معجزه‌گر به عنوان برنده اصلی اعلام شد. اما اتفاق دیگری نیز افتاد. همانطور که دیویس در جایش خشکش زده بود، دستی روی بازویش حس کرد که او را پس می زد. او کرافورد بود. از آنجا که برنده اسکار خانم بنکرافت آن شب در مراسم حضور نداشت، کرافورد باید به جای او روی صحنه می رفت و جایزه را می گرفت. او به بازوی دیویس زد و گفت: ببخشید، کنار می روی؟ شبی که همه انتظار داشتند شب با شکوه دیویس باشد، این کرافورد بود که به نوعی توجه همه از جمله رسانه ها را جلب کرد و موجب خفت دیویس شد. تفسیر: یک هنرپیشه هالیوودی باید پوست کلفت باشد و جوان کرافورد نمونه عالی بازیگری در هالیوود است. او ظرفیت بالایی برای کنار آمدن با ناسزاها و توهین‌ها داشت و همیشه طوری رفتار می‌کرد که با یک لبخند معنادار بدترین ضربه را به رقیبانش بزند و آنها را تحقیر کند. کرافورد به خوبی می‌دانست که دیگران او را زنی دوست نداشتنی و بدقلق می‌دانند. او حس می‌کرد این برداشت اشتباه و ناعادلانه است. او با افراد مهربان بود و می توانست این توهین‌ها را تحمل کند. اما آنچه بیشتر آزارش می داد این بود که می دانست شیرر برخلاف ظاهر متینی که نشان می دهد زنی بی‌ادب و بی‌نزاکت است و هیچ کس درون او را نمی بیند. پس تلاش کرد زیر این نمای جذاب را به دیگران نشان دهد و همان یک حرکت کافی بود تا شیرر عصبانی شود و رفتاری کند که هرگز از ذهن همکاران هالیوودی پاک نشود و برای همیشه موجب تحقیر او شود. در مورد دیویس نیز همه چیز با برنامه ریزی پیش رفت. کرافورد شب باشکوه او را خراب کرد. دیویس از ماه‌ها پیش برای آن شب برنامه ریزی کرده و حتی یک کلمه حرف زشت و زننده از دهانش خارج نشده بود. کرافورد می دانست که بنکرافت نمی تواند در مراسم شرکت کند و از کانال‌های مخفیانه خبردار شده بود که او برنده خواهد شد. پس با خوشحالی داوطلب شد تا جایزه را به نمایندگی از بنکرافت دریافت کند. همه ما اغلب در شرایطی قرار می گیریم که تمنای درون من می گوید که باید از فردی انتقام بگیریم که رفتاری ناشایست با ما داشته است. دوست داریم محکم مقابل او بیستیم و خیلی صادقانه به او بگوییم که چه احساس بدی به او داریم. اما باید به خاطر بسپاریم که کلمات در اینجا ناکارآمدند. ناسزای کلامی شما را در حد طرف مقابل پایین می آورد و احساسی بد به شما می دهد. شیرین ترین انتقام این است که در عمل کاری کنید که لبخند نهایی از آن شما باشد. در رقیب یا دشمن خود احساسی مبهم از زیر دست بودن ایجاد کنید. او را تحریک کنید تا روی دیگر خود را نشان دهد. لحظه باشکوهش را از او بگیرید و کاری کنید با همین مانور نبرد تمام شود. با این حرکات می توانید به دیگران ثابت کنید که شما کسی نیستید که بازیچه قرار بگیرید و زخمی در دلشان بکارید که هرگز بهبود نیابد. از قدیم گفتند انتقام غذایی است که بهتر است سرد تعارف شود. تصور کنید نقاب. هر هنرپیشه روی صحنه نقاب به صورت دارد که همان چهره خوشایند و جذابی است که به مخاطب خود نشان می‌دهد. اگر ضربه بدون منظور یکی دیگر از هنرپیشگان موجب افتادن این نقاب شود، ظاهری کمتر خوشایند پدیدار می شود که همان چهره است که هرگز از ذهن بینندگان پاک نخواهد شد. سخن بزرگان. اغلب خودمان ابزار تخریبمان را به رقبایمان می دهیم. اذوب، قرن ششم پیش از میلاد. استثناء. گاهی جنگ مستقیم بهترین جنگ است و برای مثال می توانید با محاصره دشمن او را شکست دهید، اما در روابط دائمی زندگی روزمره دست پیشگیری بهترین استراتژی است. گاهی مبارزه مستقیم بهترین شیوه است و گاهی ارسال یک پیام ارعاب کننده. اما بدانید که دستاورد فوری نبرد مستقیم تأثیر موقت دارد، زیرا در دیگر همکاران شما این ترس را به وجود خواهد آورد که شاید شما روزی علیه آنها وارد عمل شوید. پس اگر می خواهید شادمانی و کامیابی شما دوام بیشتری داشته باشد، بهتر است احساسات خوب دیگران را نشانه نگیرید و ظاهرتان را حفظ کنید. درباریان خردمند همواره رفتاری متمدنانه و مؤدبانه دارند تا مشت آهنین خود را زیر دستکشی مخملی پنهان کنند.